الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وبس در شرط متأخر بود عشو که گفتن به این که مقدمات گاهی مقدم متقدم است بر ذل مقدمه و گاهی مقارنه و ثالثتا ممکن است که مقدمه متأخر از ذل مقدمه باشه و قهرم بس میشه که آیا ملازمه ای که بین وجوب ذل مقدمه هست و وجوب مقدمه شامل مقدمه متأخر هم می شود یا خیر. عرض شد به این که ابتداعا اشکالی شده که اساسا مقدمه و متأخر بودن از ذل مقدمه یعنی چه؟ مگه می شود که مقدمه شی مؤخر از ذل مقدمه باشه؟ مثل اینکه ما بگیم که مثلا کسی که صعود علی السعد کرده بعدن نصب سلم برای این مقدمه است، این قطعا غلطه. و گفتیم بر همین اساس فرمودن شرط متأخر هم غلطه، زیرا شرط یکی از اجزاء علت تامه است. علت تامه مرکب از سه چیزه، یکی مقتضی، دوم شرط، سوم عدم المانع. این ستا که جمع شد می شود علت تامه، طبعا معلول هم پس از حصول علت تامه حاصل میشه. ما چگونه ممکن است که شرطی متأخر باشه از علت تامه و معلول قبل از حصول شرط حاصل بشه؟ پس این که ما بگوییم مثلا اجازه متأخر این کش میکنه از اینکه ملکیت در زمان عقد حاصل شده است، این معنا نداره، غلطه. کیفه یمکن که ملکیت قبل از حصول رضای مالک حاصل بشه؟ پس شرط متأخر غلطه. یا مثلا بگوییم غسل زن مستحاضه در شب آینده، این موجب میشه که روزه امروز زن صحیح باشه. خب صحت روزه امروز زن مستند به یک علت تامه است که یکی از اجزاء علت تامه عبارت از غسل، در صورتی که غسل متأخر است از اصل صومی که امروز زن انجام میده. بنابراین گفتن این که ما بگیم بعض از مقدمات متأخرند یا به عبارت دیگر شرط از مشروط متأخره، این با قانون عقل و اصولی که در علت و معلول است سازگار نیست. لذا بعضی در مقام توجیه برآمده اند و گفتن اونچه که شرط است تأخر مثلا اجازه شرط در عقد فضولی یا تأخر غسل شرط است در صحت صوم امروز، برگردوندم به یک عنوان اعتباری وصفی به نام تأخر، گفتن تأخر همراه با صوم تأخر الغسل همراه است با صومی که زن امروز گرفته، یا تأخر الاجازه از مالک این همراه با عقدی است که فضولی یک هفته قبل انجام داده. اما این یه حرف تعارفیه، گفتن چون تأخر معنیش اینه که هنوز شیء نیامده و متأخره در و معدومه، ولی در عین حال اثر بر شیئی که معدوم است ملکیت بر اجازه‌ای که فعلا معدوم است بار بشه. حالا این تغییر اسم به تأخر واقع را عوض نمی کنه، یعنی شرط واقعی که اجازه است این شرط هنوز نیامده معدومه و شما میخواید بگید اثر بالفعل بار میشه، این قابل قبول نیست. لذا باید یه فکر درستی کرد چه کنیم که بگوییم بعض از شروط متأخره و در این حال واجب ما مقدم می شود برای یک امری که متأخر است. روز عرض شد که مرحوم آقای آخوند می فرمند که این اشکال اختصاص به امر متأخر و شرط متأخر نداره، بلکه شروطی که متقدمند نیز همین اشکال در او جاریه. همونطوری که نمی شود معلول از علت تامه از نظر زمان متأخر باشه، گرچه رتبه علت تامه بر رتبه معلول مقدمه، زیرا علت تامه علت وجود و پر واضحه که همیشه علت وجود بر موجود رتبتن مقدمه، اما از نظر زمان پیوسته باید علت تامه مقارن با معلول باشه. ممکن نیست که علت تامه مثلا صبح حاصل بشه و معلول ظهر حاصل بشه، و الا این مستلزم انفکاک معلول عن العلت تامه است و این محاله. بنابراین آقای آخوند میگه خب اگر بنا شد شرط جزء علت تامه باشه و تأخرش غلط باشه، تقدم شرط نیز بر علت تامه غلطه. چگونه ممکنه یک شرطی که جزء علت تامه است مقدم بشه بر معلولی که بعداً بنا هست حاصل بشه؟ خب شرط متقدم هم وقت حصول معلول فانی شده و از بین رفته، خب چیزی که مقدم بوده و فانی شده پس جزء علت تامه نیست بالفعل. وقتی این جزء حاصل نشد نباید معلول هم حاصل بشه. مثلا رضای متعاملین شرط است در حصول ملکیت. حالا اگر یک فروشنده صبح راضی بوده به بیعدارش، اما بیعدار در ظهر واقع شده، ولی در وقت ظهر دیگه مالک امبیار رضایت به معامله و نقل و انتقال نداره. خب اگر این شرط قبلا بوده ولی در زمان بی وجود نداشت، الاشکال هو الاشکال، شرط متقدم هم مثل شرط متأخر که در زمان عمل و در زمان انتقال اگر شرط متأخر نبود میگیم انتقال حاصل نمیشه، اگر شرط متقدم هم نبود نباید انتقال حاصل بشه. و در کلیه علل و معلول همین قانون حاکمه. بله، اگر فرض کردیم رضایت او صبح بود و امتداد داشت تا اول زوال که عقد منعقد میشه، خب اینجا میگیم این رضایتی که شرط است در زمان نقل وجود داشت، پس این شرط حاصل بود. اما اگر شرط متقدم وجود نداشت، مثل شرط متأخری است که در زمان معمول در زمان واجب حاصل نبوده. لذا میگه اشکال بزرگان در شرط متأخر نسبت به شرط متقدم هم جاری است. در شرط متقدم هم اگر زمان حصول واجب موجود بود، خب واجب محقق میشه. و هر فعلی اگر شرط متقدمش در زمان حصول فعل بود، علت تامه حاصل شده و مترتب علیه الفعل که معلوله. اما اگر شرط متقدم هم در زمان حصول فعل نبود، خب الاشکال هو الاشکال، پس فرقی نمی کنه از این جهت. خب حالا ممکنه فرمایش شما درست بشه، ولی اجازه بدین توضیح بدیم، بعد شاید به همون شما هم میرسیم. درست عرض کنم حضورتون که این بیانیش مرحوم استاد بر آقای آخوند یه اشکالی دارن فرمود که مسئله تقدم شروط در تکوینیات زیاد فضلاً عن تشریعیات. می فهمم برای این که اصول علت تامه محتاج به معدات و متممات فاعلیت فاعله و هاکذا نیاز به متممات و مکملات قابلیت قابله. یعنی اگر خاصه باشه یک شیء در خارج حاصل بشه که نیاز به علت فاعلی داره و همچنین نیاز به قابلیت محل برای تحقق داره، این معلومه که فاعلیت فاعل محتاج گاهی به معدات و مقدمات. مثلا یک پهلوانی که میخواد در صحنه مبارزه برنده بشه، این از قبل تمرینات زیادی باید انجام بده تا بدن او قابلیت برای مبارزه یا برای مسابقه داشته باشه. و همچنین محلم گاهی نیاز داره به اموری که قابلیت محل را تأمین کنه. مثلا اگر کسی میخواد دارش را بفروشه، محتاجی که قبل از فروش اگر در رهن کسی است یا اگر متعلق حق غیر قرار گرفته، این را از تعلق حق غیر مستخلص کنه تا ملک تلق او بشه. پس بنابراین ما در خارج به رأی العین میبینیم که برخی از اجزاء علت فاعلی و یا حتی ما علت مادی متقدم بر عمل میشن. من ذلک مثل میزنه ایشون به دو مثال. یکی مثل غلیان ماء، اگر آبی را کسی روی آتش میگذاره، این معلومه که حرارت آتش از لحظه اول دخیل است در حصول غلیان، در صورتی که غلیان نیاز به 100 درجه داره. باید درجه گرما در آب به 100 درجه برسه تا آبی که داخل ظرف است به غلیان بیاد. خب از اول احتراق مثلا گاز در زیر این دیگ و در زیر این ظرف، از اول این شرط، در صورتی را که غلیان بعد از 2 دقیقه یا 10 دقیقه حاصل میشه. یا مثلا حصول قتل، این نیاز به فری اوداج داره. بعد از فری اوداج خارج شدن خون از بدن و بعد متوقف شدن قلب، تا پس از این امور قتل و مرگ حاصل بشه. پس ما میبینیم به رأی العین که سلسله از معدات و به قول شما شرایط برای حصول عمل لازمه، در صورتی که این شرایط متقدمند بر حصول مشروط. این اگر در تکوینیات این تقدم نسبت به معدات و مکملات قابل وجود داشت، در تشریعیات هم به طریق اولا، چون که تشریعیات امور اعتباری هستند، در امور اعتباری تقدم شرط و نمثال اونها امر مستحیلی نیست که ما بگیم ممکن نیست که شرط متقدم متقدم در امور اعتباری حاصل بشه، وقتی در تکوینیات شرط حاصل بود، در اعتباریات به طریق اولا شرط متقدم قابل قبوله. مثل عقد در صرف و سلم که عقد متقدمه، ولی ملکیت بعد از تقابض حاصل میشه. این اشکال استاد. اما ما در این دو مثال استاد یه مناقشه داریم با اون، اینه که از همون لحظه اول معلول گرم شدن آبه، و این گرم شدن تدریجی است تا برسه به مرحله غلیان. معلول در هر مرتبه همراه با علتشه. علت در لحظه اول که زیر مثلا زر گازی یا آتشی افروخته میشه، معلول او بلا فاصله حاصل میشه و اون گرم شدن ظرف و متعاقب او گرم شدن آب. این گرما همینطور تدریجا هی همراه با آتش حاصل میشه تا این گرما میرسه به مرحله 100 درجه. پس هیچ وقت معلول از علتش جدا نشده، منتها معلول اب هر مرتبه ای متعاقب علت خودش حاصل میشه. مثلا درجه اول حرارت به مجرد حصول آتش زیر ظرف حاصل میشه، درجه دوم و سوم همینطور هی درجات متدرجن عقیب علت حاصل میشه تا میرسد به درجه 100 درجه. بنابراین انفکاک در فریاداج هم همینطوره. او اول شمشیر میکشه، معلول این فریاداج، بعد سپس معلول دفع حرکت قلب، دفع شدن مثلا خون از رگ هاست. باز بعد از دفع شدن خون از رگ ها قلب میسه. قلب متعلتش عبارت از خروج دم از قلب، بعد از رگهای بدنه. بعد که قلب دیگه علت حرکتش تمام شد، اون وقت مرگ حاصل میشه. لذا این قیاس به نظر ما قیاس مع الفارقی است و فرمایش مرحوم آخوند از این جهت قابل قبول و قابل تصدیق هست. آفرین. اسمش شرطه و الا در حقیقت شما میخواید اسمش نمیدونید، و الا در حقیقت همه اینها معلولاتشون عقب خودشون میاد، منتها معلول آخر که عبارت از 100 درجه اون هم مزلت خودش حاصل میشه. 100 درجه چیه؟ اون وقتی که جز آخر علت آن دامه حاصل میشه معلولش هم میاد. نه خب آقای ناینی رضوان الله علیه یه مطلب دیگری میگن. ایشون میفرمان که خلط شده بین شرط امری، مثلا شرط حکم با شرط مأمورم به. در شرایط مأمورم به تقدم و تأخر یک امر عادی و طبیعی است. اونی که در حقیقت غلطه اون عبارت از اینه که فعل از علت خودش جدا بشه، اما اینکه مأمورم به اجزایش یا شرایطش متدرج باشه و تعقیب متأخر باشه، این ابدا محظوری نداره. بفهمن شاهدش این که مثلا صلات مأمورم به هست، این صلات مرکب از یک سلسله اجزا و شرائطه. خب معلومه که این اجزا و شرائط بعضی از بعضی از نظر زمان تقدم و تأخر دارن. سلام جزء اخیره که بعد از 5 دقیقه مثلا حاصل میشه، تکبیره جزء اول است که در زمان نخوص و اول زمان حاصل میشه. پس اجزای مأمورم به دارای تقدم و تأخر هستن. قیودی هم که نامشون شرائطه، هیچ مانعی نداره که قید هم متأخر باشه، برای اینکه همونطوری که اجزا متقدم و متأخرن در یک مأمورم به مرکب، ممکن است که قید هم متأخر باشه. بیاییم بگیم مأمورم به صوم زن مستحاضه است، اما این صوم دارای سلسله اجزایی است که امساکات در طول روز باشه و من جمله مقید به قیدی است و اون غسل در شب مستحاضه است. چه مانعی داره که ما بگیم همونطوری که اجزاء مأمورم به در آنها تقدم و تأخر است، قیدی هم از قیود مأمورم به متأخر باشه؟ بله، در حصول یک فعل در خارج ممکن نیست که بعض اجزاء علت وجود فعل متأخر از وجود فعل باشه، اما متعلق امر که نامش مأمورم به هست، هیچ مانعی نداره که همونطور که اجزاء مأمورم به مقدم و متأخرند، بعض شرایطش هم متقدم و متأخر باشه، زیرا این قیودی هستند برای متعلق امر. و خب در قیود تقدم و تأخر بلا محذور، همانند اجزاء یک واجب. این بیان آقای نائینی. باز در اینجا مرحوم استاد اشکال میکنه، میفرمان که گویا مرحوم نائینی از ذهن شریفشون رفته است که اجزا متصف به وجوب غیری که وجوب مقدمی است نمی شوند. ولی شرائط و قیود متصف به وجوب غیری میشند. پس درسته که اجزاء یک مرکب که همه متصف به وجوب نفسی هستند طبعا بینشون تقدم و تأخر فصول یک مرکب زمانی ناگزیر محتاج به تسرم زمانه، مثل نماز که یک مرکب زمانی است، یا صوم که امساک در طول 12 ساعته. خب هر جزئی از اجزای این مرکب متعلق امر نفسیه. اما شما گفتید که شرایط و قیود از قبیل مقدمات عملند. اگر شیئی مقدمه بود که بنا هست متصف به امر غیری بشه، میگیم خیر، دیگه نمیتواند شیئی که متصف به وجوب غیری است و ناشی از امر به مقدمه است، این را قیاسش کرد به اجزاء یک مأمور به مرکب. پس مسئله اینه که بله، در یک مأمور به مرکبی اجزا تقدم و تأخر دارند، اما قیود نمی شود که متقدم متأخر باشند، زیرا در قیود تقیدشون شرط، و وقتی تقید شرط بود، چون در تقید جزء مأمور به هست و تقید ممکن نیست که قیدش متأخر از مأمور به باشه. اینه که فرمان فرمایش آیه میرزا قابل مناقشه است. و بعد خود ایشون جوابی میده، برای حلی نشون میده که به نظر ما همین راه حلیشون مراد آیین آینی هم بوده. اون راه حلی که استاد نشون میده، میفرمان که در مأمور بها یک حصه خاصی از یک طبیعی متعلق امر قرار میگیره. یعنی مثلا یک کلی از صوم در نظر بگیرید، امساک از اون 9 شیء مفترات، این امساک را در نظر بگیرید، یک ماهیتی است از ماهیات جهان هستی، منتها این ماهیت به صورت کلی امساک مأمور به نیست، حصه ای از این امساک مأمور به. این حصه تحسسش به وسیله گاه هم اجزا حاصل میشه و هم تحسسش به وسیله قیود و شرایط حاصل میشه. من جمله تحسس از کنم که امساک به داشتن طهارت حدث اکبره. آقا باید امساک در حالی باشه که شخص صائم مطهر از حدث اکبر باشه. اگر کسی امساک کرد در حال جنابت یا حیض باطله. گاهی ممکنه این تحسس از ناحیه امر متأخر بیاد، مثل که میگیم آقا ملکیت شخص مشتری یک ماهیتی است که این ماهیت مقید است به حصول عقد و حصول رضا. یک حصه از این ماهیت نقل و انتقال عبارت از اون حصه ای که درش رضایت متعاملین باشه. خب این رضایت متعاملین موجب میشه که حصه ای که موجب برای ملکیت شود این حصه قیددار باشه. خب قید ممکنه تحسس به وسیله قید مقارن باشه، ممکنه تحسس یک ماهیت به وسیله قید متقدم بشه، ممکن است که این تحسس به وسیله غسل شب برای صحت صوم امروز باشه. یعنی مولا ام کرده به سیام، اما این سیام مشروط است به یعنی حصه خاصی از این سیام و امساک مأمورم به. این حصه خاص گاهی تحسسش به امر مقارنه مثل روز بودن نشد، گاه به امر متقدمه مثل طهارت از جنابت، گاه تحسس به امر متأخره مثل غسل در شب آینده برای حصول مأمور به در امروز. اینا بنابراین قیاس مع الفارقه. پس تحسسی که ناش در حصه مأمورم به هست، ممکن این تحسس از ناحیه قیود مختلف حاصل بشه و من جمله از ناحیه امر متأخر. به نظر ما آیین آینم همینی میخواد بگه. به هر صورت قیاس پس مع الفارقه نمی شود امور مأمورم به را به امور خارجی تکوینی قیاس کرد. والحمدلله.